اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم. برنامه این ساعت را با مشروع اخبار آغاز میکنم. نورولی محسود به عنوان رهبر جدید گروه طالبان پاکستان تعیین شد. تحریک طالبان پاکستان رسما کشته شدن مولوی فضل الله رهبر پیشین این گروه را در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی تایید کرده و گفته است که مفتی نور محمد محسود به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده است. مولوی فضل الله و 4 فرد ملکی در 23 جوزای سال روان خورشیدی در ولایت کنر افغانستان در یک حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی کشته شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان با از بین بردن ملا فضل الله رهبر پیشین این گروه ثابت کرد که به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا از خاک این کشور بر علیه کشور دیگری استفاده کند. این شورا میگوید که حکومت افغانستان هم انتظار گام های عملی پاکستان را در زمینه صلح این کشور دارد. رابرت میلز نظامی پیشین ایالات متحده که 16 غیر نظامی به شمول 7 کودک افغان را در ولایت قندهار کشت احتمالاً از رئیس جمهور آمریکا بخواهد تا مجازاتش را کاهش بدهد. جان مایر وکیل مدافع بیلز گفته است که اگر گزینه‌هایی را که برای دفاع از معکلش در محکمه در نظر دارد نتیجه ندهد، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد خواست تا با صدور فرمان اجرایی معکلش را عفو کند. بیلز به تاریخ 11 مارس 2012 16 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشت. اعضای کاروان صلح هلمند پس از آن که طالبان به پیشنهادات آنان پاسخ مثبت نداد، در گام بعدی روز یک شنبه در مقابل دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تحسن کردند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این کاروان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تحسنشان برای 3 روز در مقابل دفتر یونما ادامه خواهد داشت. لحظات بعد از آن که امروز زنان در عربستان سعودی رانندگی را آغاز کردند، مقامات ارشد مذهبی این کشور از رفع ممنوعیت بیش از 10 بر رانندگی زنان استقبال کردند. شورای عالی علمای دینی طرفدار حکومت عربستان سعودی فرمان شاهی که به زنان اجازه رانندگی داد به منفعت اجتماعی آن کشور دانستند. اکنون زنان در عربستان سعودی می توانند با داشتن لایسنس در آن کشور خود به تنهایی رانندگی کنند. آریانا سعید آوازخوان افغانستان شنبه شب جایزه آزادی شورای اتلانتیک را دریافت کرد. خانم سعید اولین زن در از افغانستان است که این جایزه معتبر جهانی را دریافت می دارد. جایزه آزادی شورای اتلانتیک را به فرخنده و رخشانه، دو زن افغانستان که قربانی خشونت ها علیه زنان در کشورشان شده اند، وقف کرد. امرسون ام ناگاناگوا رئیس جمهور زیمبابوه امروز از یک سوی قصد جان سالم به در برد. در رسانه های محلی گزارش دادند که رئیس جمهور این کشور در یک گردمایی شرکت داشت که انفجار در میان شرکت کنندگان رخ داد. در اثر این انفجار حداقل 9 نفر به شمول معاون رئیس جمهور زخمی شدند. گفته می شود که حال رئیس جمهور زیمبابوه خوب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نطق هفتگی خیش خطاب به مردم این کشور در مورد بحران به وجود آمده در مرزهای مشترک ایالات متحده و مکسیکو بحث و مذاکره کرد و همچنان بر ضرورت تغییر قوانین مهاجرتی در این کشور تأکید نمود. وزارت صحت ایتوپیا میگوید که دومین شخص به تعقیب انفجار شنبه در یک گردهمایی در آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا درگذشت. مقامات این کشور میگویند در این انفجار 150 تن زخمی شده اند. رای دهندگان در ترکیه یک شنبه به صندوق‌های رای رفته و برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور رای دادند. و جیرد کوشنر معاون ارشد و داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید او شک دارد که رئیس جمهور فلسطین توانایی یا عزم صلح با اسرائیل را داشته باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز شنونده برنامه گفته شنود، درود و وقت بخیر ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا پذیرا باشید. من یلدا بکتاش هستم و همراه با همکاران تکنیکیم ضمن آرزوی شب خوش برای شما از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. همان گونه که میدانید، موضوع اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضل‌های بزرگ اجتماعی در افغانستان است. طبق اطلاعاتی که وزارت صحت عامه منتشر کرده، در حال حاضر بیش از 30 میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارد. برای بحث پیرامون این که چگونه میتوان به این افراد کمک کرد تا از این بلای خانمانسوز رهایی یافته و به جامعه برگردند، امروز دو مهمان محترم را با خود داریم. مهمانان ما محترم رسول اخلاقی که یک مرکز تربیتی معتاد را به نام خانه دوست اداره میکنند و جناب آقای خداداد عرفانی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه هستند. آقای اخلاقی را با خود داریم. سلام آقای اخلاقی، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما قرار دادین.
تشکر، سلام به شما و شنونده
عزیزم. آقای اخلاقی، به خاطر از اینکه شما بسیار از نزدیک کار میکنین با افرادی که تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفتن و مواد مخدر، و می دانیم که مواد مخدر با یک مشکل بزرگ در افغانستان تبدیل شده، به نظرتان چرا جوانان افغانستان به این سطح گسترده به مواد مخدر روی میارن؟
در قدم اول چیزی که خیلی مهم است این است که ما باید اعتیاد را تعریف بکنیم که بیماری اعتیاد چی هست. قبل از شروع مصرف مواد مخدر، اعتیاد یک بیماریه که سه بخش داره: جسم، فکر و روح انسان را در بر میگیره. و ریشه بیماری اعتیاد در خود جامعه است. اعتیاد یعنی نداشتن مهارت‌های زندگی، یا میتونیم بگیم اعتیاد یعنی عدم شناخت و آگاهی از مهارت‌های زندگی. و این که چرا معتادن مواد مخدر مواد مصرف میکنن، وقتی مجموعه از احساسهای درونی در یک فرد شکل میگیرن و از حد کنترل خود خارج میشن، اینا نیاز به یک سرپوش دارن، نیاز به یک چیزی داره که بتونه اینا رو کنترل بکنه. و اون میتونه مواد مخدر باشه، میتونه قرصهای مسکن باشه، میتونه مشروبات الکلی باشه و میتونه چیزهای دیگر باشه. تعریفی که ما از بیماری اعتیاد داریم.
بله. خب شما نگفتین که چرا جوانای افغانستان قدر زیاد در سالهای اخیر به مواد مخدر آلوده شدن. فکر میکنین دلایل اجتماعی، مشکل بیکاری، اوضاع سیاسی، چه عوامل بیرونی باعث شده که اعتیاد بین جوانا زیادتر دیده شود در افغانستان؟
چیزی که دلیلی که خیلی میتونه قوی تر باشه، جنگ های چند دهه‌ای که در افغانستان بوده و طبعا این جنگ ها یک ناهنجاری های در اجتماع داشته. وقتی فرد احساس امنیت مالی نداره، وقتی فرد احساس امنیت اجتماعی نداره، وقتی که فرد خیلی از امنیت‌های دیگر نداره، بله، یک سری احساس‌های در درون این فرد شکل می‌گیره.
بله.
که شروع می‌کنه با مبارزه با زندگی، شروع می‌کنه با مبارزه با او احساس‌های درونی. و وقتی که به خواسته‌های خودش نمی‌رسه، مجبوره که مسکنی را مصرف بکنه که نتونه واقعیت درونی خود را احساس بکنه.
بله.
و مجبور شخصیت دیگه ای رو در اجتماع نشان بده، مجبور یک آمیانه بگیم یک فیلم بازی بکنه.
درست. آقای اخلاقی، شما یک مرکز را اداره میکنین که تلاش میکنه ای افراد دوباره به فامیل و به اجتماع برگردانن. شما در این مرکزتان چی نوع خدمات را ارائه میدین و تا چی حد به نظرتان موفق بودین در این متدایی که شما استفاده کردین؟
ما یک معلومات کلی اگه درباره کمپ ترک اعتیاد خانه دوست بدیم. کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یک مرکز درمانی 20 بستر مردانه هست و مدت بستر در این مرکز 28 روز است. روشی که ما استفاده میکنیم از روش جهانی 12 قدم است. گروه های خودیاری که توسط خود معتادان بهبودی یافته اداره میشن.
بله.
و نتیجه‌ای که ما داریم، ما میتونیم بگیم نتیجه 10% قطعی ما بهبودی داشتیم تا بخواد.
بسیار خوب. شما آیا در این مرکزتان پذیرای زنان معتاد هم هستین یا این کمپ که شما گفتین تنها در خدمت مردا قرار داره؟
نه خیر، ما فقط در خدمت آقایان.
آیا تصمیم دارین که در آینده برای زنان هم یک فضای را مساعد کنین که اونا هم بتانن به کمک هم دیگه ای از این مشکل رهایی پیدا کنن؟ بخاطر که طبق گزارش هایی که از ساعت عامه خودش منتشر کرده، تعداد زنان معتاد هم در افغانستان رو به افزایش است. شما در این باره معلومات دارین؟
بله بله، معلومات داریم و حتی تمایل برای انجام این کار هم داریم، اما متاسفانه او چیزی که واقعیت است، شرایط آسیب پذیری دوران مصرف مواد مخدر برای خانم ها نظر به آقایان بسیار زیادتر.
بله.
و شرایط درمانی هم برای یک مرکز میتونه جنجال های زیادتر را داشته باشه. مثلا اگر ما بخوایم مرکز را برای خانم ها داشته باشیم، باید یک سرپناهی برای اطفال اینها هم در نظر بگیریم.
بله.
و بعد از دوره درمان حتی یک مکانی برای بوده باشه اینها، برای بوده باشه اطفالشان و حتی زمینه کاریابی، که اینها متاسفانه از حد توان ما خارج.
بله. شما از توانتان صحبت کردین، منظور توان کمپ که ایجاد کردین، آیا شما از طرف دولت افغانستان هم کمک دریافت میکنین، هم کمک های مادی و هم کمک های معنوی؟
متاسفانه که خیر. و یه خورده اگر کمپ خانه دوست بخواییم بیشتر باز بکنیم، کمپ خانه دوست مجموعه ای از معتادان بهبودی یافته به شمول خودیم که ما دوران اعتیاد را سپری کردیم، دوران مواد مخدر را سپری کردیم و روزهای سخت اعتیاد را اکثریت ما گذراندیم.
بله.
به دلیل این که خانه دوست را ایجاد کردیم، تنها و تنها میتونیم دلیل این هست که او چیزی را که ما واقعا احساس کردیم، یعنی ما هم بیماری را دیدیم و هم بهبودی را دیدیم.
بله.
و یقین پیدا کردیم و ایمان پیدا کردیم که راه حلی وجود دار.
بله.
و اقدام به انجام این کار کردیم و در خدمت همدردای خودمان هستیم.
بله.
ولی متاسفانه تا فعلا از طرف حکومت یا دولت هیچ اقدامی نشد.
بله. آقای اخلاقی، میشه بگوین که آیا خدماتی که شما ارائه میکنین به طور رایگان است یا ای که ای افراد مجبور هستن هزینه ای را هم پرداخت بکنن برای از اینکه از این خدمات استفاده بکنن؟
طبعا ما یک سری مصارفی داریم که این مصارف ها نیاز به هزینه دارن، نیاز به کمک های مالی دارن. وقتی ما از بیرون این کمک ها در ما نمیرسن، ما مجبوریم یک فیس ناچیزی را از خانواده ها دریافت بکنیم که بتونیم در بدل این فیز خدمات ارائه.
بله. با توجه به این که جمعیت بسیار کلانی از مردم افغانستان در فقر کامل به سر میبرن و یکی از دلایل عمده که خودتان بیشتر فرمودین فقر استی که مسائل اجتماعی است، نبود کار و چیزهای دیگه که مردم به طرف اعتیاد به مواد مخدر سوق میده، اگر شما کوتاه بفرمایید می سوال پاسخ بدین که اگر کسی بیاید و نیاز به کمک داشته باشه اما هیچ پول نداشته باشه که پرداخت بکنه به مرکز شما، آیا مرکز شما پذیرای افراد بی بضاعت و بی پول هم هست؟
والا تعریف کردم از خود چندان خوب نیست، اما ما در هر دوره بستر جدای از اینکه خانواده ها ما ازشان میارن، ما 2 یا 3 نفر همیشه داشتیم که به صورت رایگان یا شرایط مالی نداشتن یا خودشان مراجعه کردن و یا حتی بعض وقتا خودمون مالی میاریم، هیچ مشکلی نداره.
بله، بسیار موضوع جالب است. ما مهمان دیگر با خود داریم و می خواهیم که بحث با ایشان هم شروع بکنیم. با جناب آقای عرفانی را با خود داریم. محترم عرفانی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر پلیسی جرگه هستند. آقای عرفانی سلام بر شما، خوش آمدین.
سلامت باشی، سلام خدمت شما و جمعی شنوندگان نهایت عزیز محترمی که صدای ما شما رو میشنوند. ما آماده هستیم به سوالات شما.
تشکر آقای عرفانی، لطف شماست. صحبت ها جناب اخلاقی را شما شنیدین. ایشان از دلایل سوق داده شدن جوان ها به اعتیاد صحبت کردن و از مسائل احساسی و مسائل درونی که یک فرد به طرف اعتیاد سوق میده هم اشارات داشتن و صحبت کردن و تجارب خود در اختیار برنامه ما قرار دادن. سوال مشخصی که من از شما دارم، اگر که بخوایم که صحبت‌های جناب اخلاقی را هم داشته باشیم باز بین صحبت با شما، این است که اینا اشاره مستقیم کردن، گفتن که چنین کمپ‌ها یا مراکز هیچ نوع حمایت دولتی را تا به حال دریافت نکرده. سوال من از شما این است که برای کنترل یا کاهش اعتیاد به خصوص در میان جوانان، دولت مشخصاً چی پروگرام‌هایی را داشته و چی برنامه‌هایی را اجرا کرده تا فعلا؟
خب بازم سلام مجدد خدمت شما و جمعی شنوندگان محترم. خب مثلا ما فکر میکنیم که یک وضعیت رقتباری که در افغانستان حاکم است که برای تمام جهان روشن است، معلوم است. وقتی که یک امنیت در یک کشور حاکم نباشد، همه دست به گریبان به سر میبرند. در واقع روز 10 نفر از اردوی ملی و پلیس ملی و مردمای ملکی ما در سطح از کشور در واقعشی در طول از مدتی که هستن چند سال میشن از بین میرن، یعنی به اکثر جا هستن که خود مرکزیت به دست دولت هست، یعنی دولت حتی به خاطر از اینکه بتونه امنیت قایم کنن و مردم بتونه در یک رفای نسبی به سر ببرن، در یک خاطر جمعی نسبی به سر ببرن، یعنی در واقعش ای از کلی مردم افغانستان در مجموع سلب است. اگر از هرات حرکت میکنن تا کابل تا مشرقی را، یعنی همگی با یک استراب حرکت میکنن. وقتی که در یک کشور امنیت نباشد و امنیت حاکم نباشد، در واقعش یک اراده متین و محکم در بین نباشد، چی رسد به این که رسیدگی به جوانا کنه، به معتادین کنن یا برای مقصد کاهشی که کشتی خشخاش کنن؟ یعنی اراده را ما برای فعلا در دولت خود نمیبینیم. حتی در جامعه جهانی ما فکر میکنیم که از طریق زمین کمیسیون صحبت های لازم شدن، حتی قانونی از مسئله مواد مخدر هم پاش شدن، دیگه توجهی در واقعش صورت نگرفتن. وقتی که ما حرکت میکنیم از زمین منزل خود طرفی پل سوخته یا تا منطقه زمین پل چرخی را، این پولا به 10 نفر در زیر پل پلچک خوابیدن که دولت نتونستن دیگه با کمک جامعه جهانی اینا را زیر پل پلچک بیرون کنن که در روز 10 نفر دیر و شب روزها از بین میرن. در واقعی جلوگیری از این مسئله از طریق دولت مو فکر میکنیم برای فعلا ناممکن به نظر میرسد. امکانات اگر در اختیار دولت باشد و دولت مصمم باشد، میتونه که جلو زمین اعتیاد را کم کم بگیرن، که اما متاسفانه روز بروز بیشتر میشدن میرن. اما صحبت هایی که آقای اخلاقی کردن که مرکزیت ایجاد کردن، همین مرکزیت ها هم که در گوشه و کنار زمین ولایت ها از کابل ایجاد شد، کم کم اینه کمی امکان داره که کاهش پیدا کنن.
آقای عرفانی، شما از نبود اراده کافی در دولت فعلی افغانستان صحبت کردین و ای که امو اراده و امو عزم محکمه که لازم است بر ازی که حتی در مناطقی که یک امنیت نسبی هم وجود داره اینا بتونن کمک بکنن با گروه های محلی که هستن مثل آقای اخلاقی و دیگه دوستانی که در دیگه شهرها هستن. به نظرتان نبود از این اراده یا کمبود اراده به چی میشه وصل میشه؟ چرا این اراده وجود نداره؟
ما خدمت شما اشاره کردیم که وقتی که امنیت حاکم نباشد بروز داها جوانهای از این مردم به خاک و خون کشانده شود و در بین دود و بارود و آتش به سر ببرند، یعنی در واقعش دولت حتی این امنیت نسبی را در بعضی جاها نتونستن حاکم بسازه.
بله.
و چی رسد این که جلو از این معتادی نبگره، جلوی که کش خاشخاشی که دیگه مخالفین در اونجا مسلط است زور بگرن دیگه روی از این مسئله، اینه در واقعش یک توجه کمتر در طول 16 سال صورت گرفتن.
بله.
ما انتقاد ما سر جامعه جهانی هم بوده که پول و پیسه ای که در رابطه به مسئله دیگه دفاع از عزت و آبرو حیثیت افغانستان صورت میگرن، تقریبا یک جنگ نیابتی دامنگیری مردم افغانستان شدن. یعنی تقریبا اگر 20% یا کمتر توجه در رابطه به مسئله کاهشی که کشت خاشخاش صورت میگرفتن، در رابطه به مسئله جمع‌آوری معتادین صورت میگرفتن، تداوی زنا صورت میگرفتن، یک مرکز ایجاد میشد، یعنی کم کم کاهش پیدا میکردن. متاسفانه همی اراده را همی تصمیم را در جامعه جهانی ما نمیبینیم، در دولت هم نمیبینیم، روی زمین و امنیه هایی در سطح افغانستان بری فعلا حاکم است. تقریبا یک 5 سال پیشتر هم وضعیت خوبتر بود، در طول از این 5 سال اخیر واقعا یک وضعیت بسیار رقتبار در افغانستان حاکم است که این برای شما مشخص و روشن است، معلوم است. وقتی که امنیت حاکم نباشد هیچی دیگه انداختنش فکر میکنیم کاری بسیار دشوار خواهد بود.
گذشته از امنیت که بسیار یک موضوع حیاتی است افغانستان، قسمی که شما فرمودین اگر امنیت نباشه بسیار از پروژه انکشافی هم نیمه تمام و یا کاملا دست نخورده باقی خواهد ماند، این کاملا واضح است برای همه. اما شما گفتین که در 5 سال گذشته برای یک زمان مشخص کردین، در 5 سال گذشته چی تحولات سیاسی در داخل افغانستان رخ داده به اعتقاد شما و یا کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر که امی عزمی که باید می بود برای ازی که با کمک جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر علیه مواد مخدر مبارزه می کردن چی باعث شده که کاهش پیدا بکنه در 5 سال گذشته که شما گفتید؟
علتش اینه که پیش از 5 سال 6 سال وضعیت تقریبا نسبت خوبتر بود نزدیکای مسئله امنیتی که دولت هم در اکثر ولایت ها تقریبا یک تسلط نسبی را داشتن، ولی برای فعلا در طول زیر 6 سال یا 5 سال اخیر در واقعش دولت نمود تسلط را از دست خود دادن و کشت خاشخاش هم در رو مناطقی که امنیتش مربوط میشه به مخالفین دلبالا کشت میشه و تشویق میشه و ترغیب میشه و معتادین هم روز بروز فکر میکنیم که دامنیشان گستد بیشتر میشن.
بله.
در رابطه مسئله رو آوردن به اعتیاد منطوری که برادرم آقای اخلاقی اشاره کرد، خب وقتی که مسئله نامنی در بین باشد، مسئله زمین بیکاری در بین باشد و دوستایی که طرف بیرون رو میارن که به سر صورت خود میخورن، اینه در واقع شینمی مسئله در مجموع باعث از این میشن که دیگه مسئله اعتیاد بیشتر شود، از امون دیقی و از امون پرخاشگری و بدبختی که دامنگیری مهاجرین افغانی در بیرون شدن یا در مسیر را میشن یا در داخل افغانستان که واقعا بیکاری وجود دارن. یعنی زی نگاه در طول از امی 5-6 سال که مخالفین تقریبا در گوشه و کنار افغانستان تسلط بیشتر پیدا کردن در روزوالی ها و اطراف ولایت ها، این یه مسئله باعث از این شدن که دیگه همی اعتیاد هم رو به اعتیاد جوان ها بیشتر رو به اعتیاد بیارن و نامنی علتی از این مسئله شدن که کشت خاشخاشان روز بروز بیشتر شده رفتن. این مسئله فکر میکنم تا اندازه روشن است که در 5-6 سال اخیر که برای فیلم سپری کردیم یعنی مشکلی از امی بچه ها و کشت خاشخاش بیشتر شده رفتن که دلیل از این مسئله را دولت نتانسته بگرن.
بله.
و وقتی که نامنی بیشتر شد تسلط دولت نداشته باشد در روز دهها جوان رو ما از دست بدیم، در واقعش یه مسئله باعث از این میشن که یک تعداد جوان ها از خاطر بیکاری که واقعا عقده برشان ایجاد میشن مجبوره که روز بره به طرف از امی اعتیاد.
تشکر آقای عرفانی. آقای اخلاقی، بیاین که یک بحث به یک طرف دیگه ببریم، حالا هنوز هم مرتبط به موضوع اعتیاد. آقای عرفانی هم به موضوع امنیت اشاره کردن و گفتن که نبود امنیت در چند سال گذشته کار بر دولت افغانستان دشوارتر کرده و متاسفانه کمک های جامعه جهانی هم تقلیل پیدا کرده و توجه کاملا، اگر به طور کامل نه، به طور نسبی و زیاد به مبارزه علیه مواد مخدر کم شده. شما که خودتان به طور شخصی و با تعدادی از همکارانتان اقدام شروع کردین که کمک بکنین به تعدادی از معتادین در شهر هرات، آیا با کمپین های دیگه که مشابه کمپینی که شما درست کردین در نقاط دیگه کشور، حداقل در شهرهایی که امنیت نسبی وجود داره و تحت کنترل دولت است، آیا تماسی داشتین؟ آیا شما معلوماتی را که دارین، متدهای آموزشی که دارین و یا روانشناسی، با همدیگه اینا را قسمت کردین، با همدیگه اینا را شریک ساختین؟ آیا از تجربه همدیگه استفاده میکنین؟ این تعامل وجود داره بین امی کمپین های مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان یا نه؟
بله، یک موضوع کلی را که من نیاز از فکر کنم اشاره بکنم اینه که درباره کمپینی که شما صحبت کردیم، ما از روش 12 قدمی که استفاده میکنیم، روش 12 قدم مربوط به گروه های خودیار هست.
بله.
به انجمن های MA و AA.
بله.
الکلی های گمنام و معتادان گمنام.
درست.
این انجمن یک انجمن جهانی است.
بله.
که در حدود 9 میلیون جمعیت داره، یعنی 9 میلیون معتادان پاک داره.
بله.
و ما در 150 کشور دنیا با هم وقت هستیم و در ارتباط هستیم و از تجربیات هم استفاده میکنیم.
بله.
اما متاسفانه چیزی که باید یادآور شویم اینه که دولت افغانستان تا به حال این روش با یک روش معیاری نشناخته و قبول نکرده.
بله.
و حاضر نشده با این روش از نزدیک آشنا شد و حاضر نشده با ما از نزدیک اینا صحبت بکنند.
آیا شما تقاضا کردین از دولت؟ بکنیم.
بله، ما تقاضا کردیم. ما در مراکز دولتی حتی رفتیم، این جلسات برگزار کردیم، حتی اونا نتیجه بسیار عالی گرفتن و امروز فقط ما را قبول دارن به عنوان کسانی که بعد از ترک میتونیم جلسات مشوره دهی برای بیماران ایجاد بکنیم.
بله.
اما نه به عنوان کسانی که خود ما در پروسه درمان شریک باشیم. نه به عنوان کسانی که خود ما بتونیم مستقیم به دور سمزدائی داخل باشیم.
بله.
یک موضوع دیگه که اشاره بکنم، موضوع اصلا کشت خشخاش نیست.
بله.
موضوع من جناب ارسانی اشاره کردن به ناکامی دولت و وضعیت امنیتی، اما یک بخش کوچکی از ماجرا است، یک بخش کوچکی از داستان هست و موضوع اصلی بیقراری درونی خود فرد هست که حتی تریاک و مواد مخدر هم در دسترس نباشه، ما با داروخانه های شهر چی کنیم؟
بله.
اینا تابلت های مسکن استفاده میکنن.
بله.
ما تابلت های مسکن هم اگر به اصطلاح بدون نسخه پزشک به اینا نفروشن، اعتیاد عوارض های دیگه ای هم داره.
بله.
و در مورد این موضوعی که شما میگین، دولت چقدر اقدام کرده؟ دولت اقدام کرد. دولت مرکز هزار بستر ابن سینای پلچرخی را ایجاد کرد. دولت 300 بستر جنگلک را ایجاد کرد. ولی سوال اینجا که چرا دولت جواب نده؟
بله.
ما 3 میلیون معتاد مصرف کننده داریم.
بله. آقای اخلاقی عزیز، وقت برنامه ما کم کم به پایان رسید. من مجدداً از شما و آقای خداداد عرفانی جهان سپاس دارم. تشکر از اینکه وقت گرانبهایتان را در اختیار برنامه ما قرار دادین و با امید روزی که مشکل اعتیاد در افغانستان از بین بره و یا کمتر از چیزی که امروز شما دوستان بحث کردین باشه. تشکر از شما بیننده عزیز که همراه بودین با ما. بر شما اوقات بسیار خوشی را آرزو میکنیم. و شما را به خدا می‌سپاریم.